السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تشكر از همه عزیزان. بفرمایید. خیلی ممنونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على البشير النذير السراج المنير العبد المؤيد الرسول المسدد أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين علي أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء سيدة النساء والحسن والحسين وعلي ومحمد وجعفر وموسى وعلي ومحمد وعلي والحسن والخلف الصالح أئمة وسادة وقادة بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. أقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم. غفر الله لكم أيها المؤمنون. إن أحسن الحديث كتاب الله، قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله همرا، ونخست خود حقیر فقیر سراپا تقصیر را، و بعد شما عزیزان و سروران را دعوت می کنم به تقوای الهی. با تقوا باشیم، از خدا بترسیم و در محضر او باشیم و او را معصیت نکنیم و اوامر و دستورات او را اجرا کنیم، تا انشاءالله به سعادت دنیا و آخرت برسیم. خب این روزها مناسبات فراوانی وجود داره، ولی در خطبه اول باید متوسل بشیم به امام 11 حضرت امام حسن عسکری صلوات الله و سلامه علیه، که شهادت اون بزرگوار در روز 8 ربیع الاول بوده در سال 260 هجری. 8 ربیع الاول یعنی هم یکی دو روز دیگه در همین هفته. در سال 232 اون حضرت متولد شدن و در سال 260 هم شهید شدن مسمومن. جمعاً عمر مبارک اون حضرت 28 سال بود، عمری بسیار کوتاه، دوران امامت هم بسیار کوتاه، چون پدر بزرگوارشون در سال 254 از دنیا رفتن، تا 260 می شود 6 سال. و عجیب این است، همون ملعونی که پدر بزرگوار را شهید کرد، یعنی حضرت هادی، امام عسکری فرزند را هم شهید کرد، و اون ملعون معتمد عباسی بود، بسیار خبیث بود و بسیار دشمن و مخالف اهل بیت، که هم امام هادی را شهید کرد مسمومن و هم امام عسکری را، و با اون همه کرامات و خارق عادات که از اون بزرگواران هم دیده بود به چشم خودش، ولی در عین حال خباثت و شرارت بر طبیعت نحسش حاکم بود. اما مع ذلك امام بزرگوار در طول این عمر کوتاه و این امامت کوتاه خدمات بسیار زیاد و برجسته ای هم به عالم اسلام و هم به امت اسلام ارائه فرمودند. شیخ طوسی کتابی دارد به نام رجال، معروف است به رجال شیخ طوسی، که علما و اساتید حوزه های علمیه می دانند یکی از مهمترین کتب رجال شیعه است. شیخ طوسی در اون کتاب فرموده است که کسانی که در محضر فیضش درس خوندند و کسب علم کردند از علمای بزرگ 130 نفر بودند که در اقطار عالم نقاط مختلف می رفتند برای تدریس و تبلیغ. وجود مقدسش که در سامرا بود، اما چندین حوزه علمیه از منحل علمش ارتزاق می کرد که یکی از آنها نجف اشرف بود عند الکوفه، دوم حوزه علمیه قم بود در اون موقع، این حوزه عریق، این حوزه قدیم یعنی قم وجود داشت و شاگردان امام که مسجدی هم هست به نام آن حضرت به نام مسجد امام حسن عسکری، و معروف است که خود آن بزرگوار هم یه بار تشریف آوردن به اونجا. در هر صورت اینها همه تحت اشعه انوار علوم الهی ساطع از وجود مقدس امام حسن عسکری صلوات الله علیه، اداره می شدن. چند حوزه دیگر را هم نوشتن، مثل نیشابور، مثل کاشان، مدائن، گرگان، و از جمله آنها حوزه اهواز بود که در همون موقع هم اهواز به عنوان دروازه تشیع و مرکز علوم محمد و آل محمد علیهم السلام. در این دوره که دوره خاصی بود، اسلام هی مواجه با خطر می شد. چه کسی دفع می کرد این خطرات رو؟ آیا اون خلیفه‌ای که خود را جانشین پیغمبر می دونست کاری از دستش بر می آمد؟ ابدا. وجود مبارک امام معصوم خطرات رو دارد. یه وقت یک کسی به نام ابو اسحاق کندی که معروف بود فیلسوف العراق، به نام فیلسوف معروف بود، کتابی نوشت به نام تناقضات القرآن، یعنی حرفای متناقضی که در قرآن هست. خبر رسید به حضرت، به وسیله یکی از شاگردانش حضرت پیغام فرستاد برای او که ای ابو اسحاق، آیا این تناقضات که میگویی فکر میکنی اینا صحیحه؟ خب اینا بر اساس مفاهیمی است که خودت از قرآن به نظرت آمده و این اشتباهه، برداشتهایی که تو کرده ای از قرآن و بر اساس اون این شبه را پیدا کرده ای، اون برداشتها غلطه، برداشتها صحیح نیست. به محض اینکه این پیغام بهش رسید، روایت دارد در کتب تاریخ هم آمده که مزق ذلک الکتاب، یعنی اون کتابی را، اون کتاب شیطانی به نام تناقضات قرآن نوشته بود، پاره پاره کرد و به دور ریخت و گفت که این کلمه مرا متنبه کرد، این کلمه ای که از طرف آقا امام حسن عسکری علیه السلام به سمعش رسیده بود. یک بار دیگر هم یه جریان عجیبی اتفاق افتاد. قحطی و خوشسالی حاکم شده بود، بارون نمیزد. معتمد که خلیفه بود به حسب ظاهر دستور داد مردم برون استسقا. استسقا یعنی طلب بارون، دعا برای بار. سه روز مردم رفتن، هرچه دعا کردن نتیجه ای حاصل نشد و یک قطره بارون هم نیامد. به دنبال اون رهبر نصارا که یک راهبی بود اعلان کرد که هر کی میخواد نصارا و هر کی میخواد بیاد برای دعای بارون. رفتن به طلب دعای بارون و پیشا پیش صفوف اون راهب همچه که دست بلند میکرد به طرف آسمان، فوری ابر ظاهر میشد و شروع میکرد به باریدن. این رویداد خیلی انعکاس پیدا کرد و ولوله ای انداخت در بین مردم که چطور برای مسلمان ها بارون نمیزنه اما برای مسیحی ها بارون میزنه. و وحشتی نگرانی افتاد. فشک الناس و بعضهم ارتدوا، عده‌ای به شک افتادن، بعضی هم مرتد شدن. خب خبر رسید به معتمد که وضع آشفته است. چه کار کنه معتمد بیچاره؟ معتمدی که نه سوادی داره نه بهره ای از معنویت داره، چه میتواند بکند جز این که پیغام فرستاد در زندان خدمت امام معصوم، امام حسن عسکری، ولی امامی که را که خودش به زندان انداخته بود به همراه طالبیین، عده زیادی از بنی هاشم همه را به زندان انداخته بود. پیغام فرستاد یا ابن رسول الله ادرک امت جدک، آقا به داد امت جدت برس، به فریاد مسلمان ها برس، و از خطرناک است. امام علیه السلام فرمود باش من از زندان بیرون بیایم، چاره ای می اندیشم. گفت خب شما آزادید. از حضرت فرمود خودم تنها؟ همه این بیگناهانی که با من در زندان هستند از بنی هاشم و اصحاب همه باید آزاد بشن. معتمد همه را آزاد کرد. حضرت وقتی تشریف آوردن فرمودن یک بار دیگه تکرار بشه. نصارا رفتن به صحرا و پیشا پیششون اون راهب دست به دعا بلند کرد و حضرت دستور فرمود سریع بروید و دست او را، کف دستش را که به طرف آسمان بلند میشه تفتیش کنید، هرچه هست برای من بیاورید. رفتند و تفتیش کردند، دیدن یه تکه استخوانی در دست اوست. گرفتند و آوردند. بعد امام فرمود حالا دوباره دعا کنه ببینیم خبری میشود. دست هرچه دست به دعا بلند کرد دیگه بارون نبارید و خبری نشد. معتمد سوال کرد از حضرت یا ابن رسول الله این چه بود؟ حضرت فرمود این قطع استخوانی بود از بدن یکی از پیغمبران الهی. پیغمبران نوعا مستجاب و دعوه هستند و بدنشون وقتی استخوان بدنشون برهنه بشه زیر آسمان خدا دعا رو اجابت میکنه. و این شخص موفق شده بود که این تیکه استخوان را به دست بیاورد و این دعا به برکت این بود که از بدن یکی از پیغمبران خدا بود و الا ربطی به این نصرانی نداشت. و مردم جشن گرفتن و مسلمان ها شاد شدن و نگرانی از دلهای مؤمنین برطرف شد. صلی الله علیک یا ابن رسول الله. عرضم را تمام بکنم. احمد ابن اسحاق میگوید خدمت وجود مقدسش رسیدم. اظهار کردم یا ابن رسول الله دلم میخواد آقازاده را ببینم. حضرت داخل شد، کودک 3 ساله‌ای بر دوش مبارکش آورد که صورتش مثل ماه شب 14 میدرخشید. فرمود ای احمد، خدا هیچ وقت زمین را از حجت خالی نمی گذارد و این همون کسی است که حجت خداست، بهی یدفع البلاء عن الارض. خدا به برکت این آقازاده، این امام غائب، مهدی منتظر، وجود مقدس صاحب العصر و الزمان، به خدا بلا را از مردم، از اهل زمین دور میکنه، بارون میباره و به برکت او زمین برکات خودش را به مردم تحویل میده. بعد فرمود ای احمد، خیلی تو محترم بودی پیش ما و پیش پدران ما و پیش خدای ما که من این فرزند رو به تو نشان دادم، و الا هر کسی حق ندارد جمال دلارای مهدی آل محمد. مشاهده نماید. فرمود اسم او اسم جدم پیغمبر، که نمیتونیم اسمش ببریم چون بعضی از روایات نهی کردن که اسم مبارک حضرت مهدی که همون اسم پیغمبره، این را جایز نیست اسم ببریم مطرح کن. اما کنیت آن حضرت مثل جدش رسول خدا، حضرت ابوالقاسم، خدایا به محمد آل درس و توفیق امام شناسی را به هممون کرامت بفرما، عارف باشیم به مقاماتشون، عارف باشیم به برکاتشون، به خدماتشون، به ثمرات وجودیشون، درس بگیریم از سیره مبارکشون ان شاء الله تعالی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. والسلام علیکم ورحمت الله.